سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا علی عبد المعید مصطفی الامجد مولانا ابو القاسم محمد و آل طیبین الطاهرین سیما بقیت الله العظم ارواحنا لتراب مقدم الفدا. سپاسگزارم از محضر مبارک پروردگار عالم و امام زمان که همچین توفیقی رو به ما داد که دوباره در خدمت شما عزیزان باشیم و انشاءالله بتونیم خدمتگزار شما بزرگوارا باشیم انشاءالله. خب سیر الالله و سیر سلوک دو وجه داره. وجه اول همون بحث که چندین سال با همدیگه بحث کردیم، مراتب و منازلی که با همدیگه دوره کردیم و بعضی هاشون ارزم به خدمت شما که نمیدونم یقظه بود و کشف توانمندی ها بود و تربیت بود و یقظه بود و همون چندین منازلی که تا الان طی کردیم. یعنی باید ما حواسمون باشه که مسیری که به طرف پروردگار عالم داریم طی می‌کنیم طی منازل که البته باید خیلی مراقبه داشته باشیم و محاسبه داشته باشیم و خیلی توجه داشته باشیم، انابه کنیم که خدا نکرده نسبت به این ریاضاتی که داریم می‌کشیم دچار عجب نشیم، دچار غرور نشیم، دچار کبر نشیم. خب طرف وقتی که میاد و از کار خیلی زیادی رو میگه و توی برنامه های سیر سلوکی استاد میبینه و در محضر استاد میشینه، خب مسلماً یک سری آفاتی رو میگیره، مگر اینکه بسیار بسیار باید مواظبت کنه و دقت کنه که خدا نکرده دچار آفات نشه. یکی از مطالبی که داریم خدمت شما عرض می‌کنیم و مهمترین عوامل موفقیت انسانه، برادر و خواهرای بزرگوارم، ابتلاعات الهیه که متناسب با موقعیت عبد برای رشد معنوی او فراهم میشه. ما البته اومدیم عرضم به خدمت شما که سلوک عاشورایی رو داریم مطرح میکنیم و البته خب این سلوک عاشورایی انقدر عظمت داره، انقدر بزرگه، انقدر مفیده و انقدر سریع انسان رو به سر منزل مقصود میرسونه که ما خیلی باید با آمادگی اساسی وارد قضیه بشیم. یعنی نمیشه به همین سادگی وارد قضیه بشیم بگیم که ما داریم سلوک عاشورایی میگیم. پس بنابراین برای من و شما همه ریاضت ها مفیده. جلسات گذشتم عرض کردم خدمتون حرکت شرعی اگر در مسیر نباشه دیگه اصلا چارچوبی وجود نداره که شما بخواید در این چارچوب و در این نردبان تعالی بخوای حرکت بکنی. فارغ از این ماجراست دچار انحرافات عدیده میشه. یعنی ما باید حواسمون باشه که من و شما حتما باید در چارچوب شریعت حرکت بکنیم، بعد اون موقع حرف از سیر و سلوک بزنیم. اگر شریعت رو رعایت نکنیم به هیچ جا نمیرسیم. اگر از مسیر ولایت و مرجعیت خارج بشیم که دیگه اصلا ول معطلیم برادرای عزیز. خب پس بنابراین نکته ای رو که عرض می کنم خدمتون، تمام ریاضت ها و تمام طی منازل برای من شما مفید، اما هیچ یک به اندازه ابتلاعات الهی مؤثر نیستن. پس جا داره که ما بیایم ابتلاعات الهی رو بشناسیم، عواملش رو بشناسیم و روش برخورد با این ابتلاعات رو بشناسیم و بدونیم که ابتلاعات الهی بهترین نردبان سیر سلوکه. پس بنابراین ابتلاعات و ریاضات یه سری تفاوت‌هایی وجود داره. اینه که ریاضت‌ها دچار آفت میشن، مانند عجب و خارج شدن از حد، ارزم به خدمت شما که بندگی، یعنی یه دفعه میبینی که در یک مسیری داری تی میکنی که اصلا مسیر شیطانی شده، داری ریاضت میکشی، اما یک سری مشهوداتی برای شما، یک سری مکشوفاتی برای شما باز میشه به خاطر اون ریاضت های نفسانی. خب یک مرتاز هندی هم به واسطه ریاضت به خیلی جاها میرسه، در واقع تجلی نفس رو میبینه دیگه. یعنی وقتی شما ریاضت میکشید نفس شما قوی میشه و یک سری تجلیاتی رو و یک سری مکشوفاتی رو ارزم به خدمت شما شاهدش هستیم. به واسطه ریاضت اینه که بزرگانی که اهل راه هستن و بلد راه هستن شاگرداشون و رفقاشون رو از توجه به مکشوفات و مکاشفه ها برحذر میدارن. خیلی خوب، اما ابتلاعات از این آفتها دوره، به خاطر اینکه غرق در بلا است، در واقع در این ضیافت بلا دیگه اون تکبر دیگه وجود نداره. البته ما اون همواره باید در مجاهدات باطنیمون حتما باید تلاش و کوشش داشته باشیم و مراقبت کنیم که خدا نکرده دچار مفاسد نشیم. خیلی خوب، من جلسه گذشته در رابطه با بلایا یک سری عرایضی رو داشتم خدمت شما و ما ابتلاعات رو از ریشه داریم بحث میکنیم که انشاءالله خداوند ما رو توفیق بده تا بتونیم این مبحث بسیار مهم رو هم درکش بکنیم، هم متوجه باشیم، هم انشاءالله بتونیم در زندگیمون به بهترین وجه تن بدیم و به واسطه آن به رشد برسیم انشاءالله. پس بنابراین ما میایم مصائب و بلایایی که در زندگی آدمیه به سه دسته تقسیم میکنیم. در واقع اینجوری میخوایم بگیم که رخدادها و حوادث ناگوار سه عامل پدید آورنده داره. یعنی وقتی که شما بلایایی رو که باش روبرو هستیم و بلاها و مصیبتهایی که به ما میرسه، اینها سه عامل ایجادی دارن. قسم اول مصائب و بلاهایی که اکتسابی هستن. یعنی چی؟ یعنی که خود انسان در وقوع اون نقش مستقیم داره. قسم دوم مصائب خدادادی هستن که بدون اینکه تقصیر انسان باشه از جانب خداوند سبحان نازل میشه، که در این خصوص روایت های زیادی وجود داره. خدا انشاءالله این توفیق رو به ما بده که انشاءالله بتونیم در خدمت شما باشیم انشاءالله. قسم سوم مصائب تحمیلی از سوی جامعه میباشه که رخ داد اونها نه جانب خداست، نه تقصیر خود انسانه، بلکه جبر اجتماع و محیط پیرامونه. عامل پدید آورنده اون حوادث و بلایا ارزم به خدمت شما که خود جامعه است، مدیران جامعه هستن، بی تدبیری گردانندگان مثلا بعد اقتصادی جامعه است که تحمیل میشه به افراد جامعه، که نه رضایت خداست نه رضایت خلق خداست، اما درگیرش میشه. خب اینا رو ما باید بررسی بکنیم که در مقابل تک تک این مسائل باید چیکار بکنیم. اما مسائل اقتصادی تابی. در بسیاری از موارد مصائب و بلایای انسان بازتاب رفتار و عمل کرده خود اوست. خب با توجه اینکه خود انسان دخیله، به این خاطر اسمشو میذاریم مصائب اکتسابی. خودت کسب کردی. خب البته اینا عرضم به خدمت شما که مثلا من رفتاری رو انجام میدم و این رفتار من باعث میشه که من یک تنبیهی رو تحمل بکنم، خودم باعثش شدم. خب اسم اینا رو میذاریم مصائب و بلایای کفاره ای. این یه بعد قضیه است برای انسانهای معمولی. اما یک داستان دیگه وجود داره، افراد گناهکار، افراد ظالم در اثر گناه و نافرمانی یک زندگی پریشان ناآرامی پیدا میکنه. خودشون اینا رو به وجود آوردن. اشخاص ناباب و تابع هوا و هوس، کسانی که خونه اونا پر از شهوت و هوسانیه، طبق سنت خداوند سبحان بدبختی و پریشان احوالی میاد سراغشون. دلیل میخواد این آیه رو گوش بفرمایید. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة و تبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. یک طایفه مقدسی بودن، رفتن به جای آنها. پس بنابراین فخلف، انسانهای خوبی بودن، رفتن از بین، رفتن شهید شدن. خب یک طایفه مقدسی بودن و رفتن و به جای آنها طایفه روی کار آمدن که به نماز و عبادت اهمیت نمی دادن. دقت کنید، عزا ضایع کردن صلات رو و بندگی خداوند، از بندگی خداوند خارج شدن. عزا و صلات و تبع و شهوات و رفتن پی هوا و هوسشون، رفتن دنبال شهواتشون. بعد قرآن می فرماید فسوفه یلقون غیان، آنان حتما گمراه و بدبخت می شوند. بسیاری از مفسرین این عبارت فسوفه یلقون غیان رو اینجوری معنی کردن که حتی آن افراد بی نماز و شهبتران به جهنم می روند دوچاره. اما اینی که میگه فسوفه یعنی چی؟ یعنی که نه تنها دچار بدبختی آخرتی میشوند، بلکه تو همین دنیا، تو همین دنیا این فسوفه میگه خیلی به زودی، یعنی بدبختیشون از همین دنیا شروع میشه. اینو باید من و شما توجه داشته باشیم که مصائبی که اکتسابی پاداش نداره. چرا؟ چون داری جواب عملکرد خودت رو میبینی. پس بنابراین بلاهای ناشی از گناه یا اشتباه یا سهلنگاری از سوی خداوند، از سوی خداوند سبحان نازل نمیشه، خود انسان پدید آورنده اونه. در این صورت کسی حق نداره مصیبت اکتسابی خودش رو تقصیر خدا بدونه. و مهمتر این که در صورت رخ داده چنین مصائبی کسی حق نداره انتظار پاداش از خداوند داشته باشه. انسانی که در اثر گناه یا خطای خود دچار بلا شده، چاره جز این نداره که برگرده متوجه بشه که چه غلطی داره میکنه، چه اشتباهی داره میکنه. حرف از گناه داریم میزنیم، حرف از سهلنگاری داریم میزنیم. او باید برگرده به آغوش پروردگار عالم و او باید برگرده اون آثار زیانبار گناه و اشتباه خودش رو از بین ببره، و الا این گناه اونو به یه زندگی توأم با نگرانی، فقر، دلهوره و اضطراب و نهایتا عذاب آخرت مبتلاش میکنه. جلسه گذشته تذکر دادم کسانی که با دیدن فیلم ها و تصاویر مبتذل و شهوت انگیز در جمع خانواده و رفت آمد با افراد لاابالی به مصیبت بی افتی همسر و دختر و مبتلا میشه، اشخاصی که در اثر دروغگویی و حق بازی و ظلم و کسب مال حرام یا در پی تربیت غلط فرزندان خودش دچار فرزندان فاسد میشه، معتاد میشه و البته از این قبیل مصیبت هایی که دچار میشه، یا اینکه افرادی که در اثر تنبلی از کار و تحصیل گریزانه، جوانی که خود رو با تنبلی و کسالت و سوفت دوچار میکنه و بخت و جوانی خودش رو تباه میکنه، وقتی پا به سن گذاشت چه چیز رو توقع داره؟ نباید این بدبختی خودشون، بدبختی تنبلی، بدبختی کسالت، بدبختی بیتوفیقی، بدبختی سهلنگاری، بدبختی سوفه گردن، فردا این کارو میکنم از فردا شروع میکنم، و بدبختی توجه و اهمیت دادن به شهوات و امیال و شکم و خود و خوراک و از تعالی خودش غافل بشه، تمام اینها رو عرضم به خدمت تفسیر خدا بذاره. پس بنابراین تنها راهی که برای این افراد ما در نظر میگیریم و پروردگار عالم راه نشون داده چیه عزیزان؟ و انی لغفار لمن تاب، لمن تاب باید توبه کنه. توبه هم یک مکانیسم معرفتیه داداش من. توبه این نیست که شما تسبیح برداری بگی استغفرالله ربی و تول، استغفرالله ربی و تولک. توبه چیه؟ توبه اینه که فلحال از اون اشتباه و سهلنگاری و گناه و معصیتی که دوچارش هستی دست برداری، از این کسالت دست برداری، از این تنبلی دست برداری، از این بی‌برنامگی دست برداری، از اینکه نگاه قشنگت رو نندازی به آیات و روایات دست برداری، و از این خواب قفلت. الان خود بنده طهماسبی، آقای طهماسبی، چندین ماه گذشت، چرا ما نتونستیم از این نعمت خدادادی استفاده کنیم؟ و اون موقع بنده و رفقا دچار قفلت بشیم، دچار ناراحتی بشیم، دچار کسالت در عبادت بشیم، دچار این باشیم که حال خوبی نداریم. چرا نداری؟ به خاطر همین اشتباهات دیگه، به خاطر همین قفلت هاست دیگه، به خاطر همین کمکاری هاست دیگه. پس بنابراین باید توبه کنیم. و توبه یعنی چی؟ دست از لغزش برداشتن، گذشته رو جبران کردن و تصمیم و عزم راسخ گرفتن برای آینده. بسم الله، الان وقتشه که من و شما انشاءالله شروع بکنیم و از پروردگار عالم بخوایم که عزم به خدمت شما که مسیرمون رو تغییر بدیم و از خدا بخوایم که خداوند این اشتباهاتی رو که ما دوچارش هستیم و دوچار قفلت شدیم انشاءالله دست از سر ما برداره. خب عرضم به خدمت شما که بسیاری از اتفاقاتی که میفته برای افراد در اثر عملکرد خودمونه، و متاسفانه به جای اینکه توبه کنه، به جای اینکه عذرخواهی کنه، از خدا گلایه میکنه، چرا من اینجوری شدم، چرا توفیقات از من سلب شد. خیلی خوب، و پروردگار رو مسبب شقاوت و بدبختی خودش میدونه. قرآن در آیاتی با صراحت تیره بختی اونو رو بازتاب اعمال خودشون در نظر گرفته و فرمایش فرموده. سوره نحل آیه 112. حالا اگر یه موقع آیات خدا نکرده آدرسش اشتباه بود، حتما خودتون آیه رو میخونم که خودتون انشاءالله اگر خدا نکرده اشتباه میگم تصدیبشه. ضرب الله مثلا، سوره نحل آیه 112، ضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. دقت بفرمایید. یا رسول الله برای مردم اون طایفه مقدسی رو مثال بزن که ابتدا با ایمان نیکوکاری اهل نیکوکاری بودن، نعمت هم مثل باران برای اونها میبارید، زندگیشون پرنشاط بود، عاری از فقر بود، فلاکت و غم و غصه در کار نبود، اما ناگهان تغییر یافتند. تغییر مهمه برادر عزیز. وقتی که شما شبها سوره واقعه رو میخونی، سوره توحید رو میخونی، هفت مرتبه یا الله میگی، بعد تعقیب نماز عشا رو میخونی، التماس میکنی به خدا، توبه میکنی، استغفار میکنی، بعد از نماز عصرت 70 مرتبه استغفار میکنی، صبح صدقه میدی، کارت شده ذکر خدا، مگر ممکنه برای این وضعیت ارزم دل نمیشکنی، اذیت نمیکنی، مال حرام وارد زندگیت نمی کنی، غافل از تربیت بچت نیستی، وقت میذاری برای زن و بچت، برای تربیت فرزندت؟ مسلما خدا به توجه میکنه. وقتی که امام زین العابدین علیه السلام یک دعای مخصوص برای فرزندانش داره، میدونی یعنی چی؟ یعنی فرزند میتونه بلای جونت بشه اگر حواست بهش نباشه، اگه الان برش وقت نذاری، بعدن انرژی زیادی ازت میگیره، بیچارت میکنه. زن هم همینطور، شوهر هم همینطور، زندگی هم همینطور، نعمت و هم همینجور. پس میفرماید که اما ناگهان تغییر یافتند و به گناه رو آوردند و نعمتهای الهی را بیجا و در گناه و در گسترش فساد مصرف کردند. بعد چه اتفاق میفته؟ قرآن چه میفرماید؟ آن طایفه گرفتار ناامنی و فقر شدن. اگر ناامنی بیاد، اگر فقر بیاد، خب مسلمه چقدر مردم ما پشت این مدافعان حرم حرف زدن، چقدر تهمت بهشون زدن، چقدر ایرادهای بی خود گرفتن. خدا رحمت کنه سردار سلیمانی رو که یاد کنیم از تمام شهدا، الان هم هفته دفاع مقدسه، از تمام رزمندگان، از تمام دلیر مردان عرصه جهاد و شهادت که ایستادن تا مملکت ما سرپا باشه. بعد اضافه میکنه که خیال نکنید بدبختی اونها از طرف خدا بود، بلکه خودشان بر سر خودشان مصیبت آوردن. بما کانو یصنعون خودتون بلا به سر خودتون آوردید. وقتی بصیرت یک ملت از دست بره، دچار مصیبت میشه برادر عزیز. وقتی که ولایت نشناسیم، وقتی ولایت مدار نباشیم، ولایت پذیر نباشیم، مسلما بدبختی میاد سراغ ما. خب پس بنابراین این سنت خداوند سبحانه که ملت صالح، شایسته و درستکار سعادتمند بشن، همچنان که طبق سنت الهی ملت گناهکار، ظالم، بیبندوبار، شقابت و بدبخت بشن. توی مملکت شیعه، توی مملکت امام حسین، ملت امام حسین، یک گروه بیاد بیهجاب بشن، بدهجاب بشن، حرامخواری رواج پیدا بکنه، دروغ رواج پیدا بکنه، یک مسئول بیاد به ملتش دروغ بگه، مسلمن بدبختی میاد سراغ این ملت و این دولت و همه چی رو به هم میریزه. قرآن میفرماید، سنت الهیه که میفرماید که بما کانو یصنعون فاذاقه الله لباس الجوع والخوف بما کانو یصنعون. خب دوستان عزیز، حواسمون باشه نسبت به عمل کردمون، نسبت به رفتارمون، نسبت به کردارمون، و سعی بکنیم که انشاءالله یک بازگشتی نسبت به رفتارها و کردارهامون داشته باشیم و ببینیم که آیا این رفتار من، کردار من، منش من، برنامه من، برنامه زندگی من آیا در مسیر رضایت خداست یا در مسیر رضایت خدا نیست؟ خلاص. آیا در مسیر ولایت و ولایت مداریه یا خارج از این مسیر هستش؟ اینو چک بکنید برادر. اگر تو نمازمون سهلنگاری کردیم، اگر به نماز اهمیت ندادیم، اگر به ذکر و یاد پروردگار عالم توجه نکردیم، دچار مصیبت میشیم. مصیبتی که هیچ پاداشی نداره، مصیبتی که هیچ مقامی به ما نمیدن، مصیبتی که بدبختی توشه. برادر عزیز، بحث بعدی من چیه عزیزم؟ شیعه هستم، شیعه امیرالمومنین هستم، مؤمن هستم، صدقه میدم، اهل صبر هستم، یاد خدا میکنم، تمام شونات دینی رو رعایت میکنم، اما آقا هیچ تقصیری من ندارم، اما دچار بلا و مصیبت میشم. معلوم میشه که اینجا یک خبرهای دیگه ای هم وجود داره، یه ضیافت دیگه ای غیر از شریعت و غیر از نماز و روزه و حج و جهاد و اینجور مسائل، یک داستان و یک ضیافت دیگه ای هم وجود داره. اونا چی هست؟ انشالله روز جمعه در خدمت عزیزانمون هستیم انشالله، و قسم دوم مصائب خدادادی رو انشالله براتون مطرح میکنیم و انشاءالله ریشه یابی میکنیم تا برسیم به اصل مقصدمون برسیم. برادرا، خواهرا، من دارم این مطالب رو عرض میکنم خدمتتون برای اینکه مقدمه چینی کنم برای اون سلوک عاشورایی و مقصد اصلی و اون مسیر اصلی. ما داریم فعلا داریم مقدمه چینی میکنیم تا بتونیم انشاءالله یک ظرفیتی در وجود ما ایجاد بشه، ما دقیقا مطالب رو شفاف سازی کنیم، بعد تمایز قائل بشیم نسبت به رفتارها و کردارهامون، بعد ببینیم که انشاءالله اون مسیری رو که خداوند باری تعالی امام زمان و سید شهدا هدیه کرده برای ما که واهب الهدایا هستش. توی جوشن هست دیگه، میگید یا واهب الهدایا. هدیه چیه؟ هدیه علم و حکمته. هدیه اون عرضم به خدمت شما که علم و حکمته، هدیه اون واسطه فیض علم و رحمته. در ضمن خود اون واسطه هم هدیه الهیه. حالا این مسیری که برای ما باز کردن خدا لطف کرده و امیدواریم که انشاءالله در مسیر تقوا، در مسیر توبه، در مسیر صداد، درست رفتاری. فرمودن عینونی بالورع و صداد، دقت کن امیرالمومنین فرمودن که شما نمیتونید مثل ما باشید، ولکن عینونی بالورع و صداد، یعنی گناه نکنید و درست رفتار کنید. این خیلی مهمه خواهرای بزرگوار من، برادرای عزیز. اگر ما صداد نداشته باشیم در مسیر، دچار مصیبت و بلایی میشیم که خود ساخته استش و دچار یک سری مصیبت هایی که پاداش هم نداره. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم عجل لولیک الفرج. و انشاءالله خداوند به ما مسیری که مورد رضایت خودشه و باعث تعالی ماست به ما عنایت بفرماید انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.